باشه به صورت کاملا دقیق و آنلاین روی نقشه موقعیت خودروتون رو ببینید.
مشتری بعد از اینکه دستگاه رو تهیه کرد از طریق سایت شرکت میتونه دستگاه رو ثبت بکنه و بعد از اون با اکانتی که بهش اختصاص داده میشه وارد پنل نقشه بشه. امکانات مختلفی در اختیار کاربر هست، از جمله اینکه میتونه موقعیت خودروی خودش رو ببینه که الان کجا هست و تاریخچه حرکت خودرو رو در بازه‌های زمانی مختلف میتونه مشاهده بکنه.
شما میتونید هر موقعی که احساس کردیم خودروتون سرقت شده، خودرو هر جای کشور باشه، از طریق یک اس‌ام‌اس اون رو خاموش بکنه و امکانات دیگری از طریق یه سری گزارش‌های مدیریتی. من مدیر ناوگان میتونم ببینم خودروهای ناوگانم امروز چند کیلومتر جابجایی داشتن، چند لیتر مصرف سوخت داشتن طی ماه گذشته، طی سال گذشته و یک ابزار نظارتی در اختیار من مدیر. اوایل سال 88 که ما دیگه کارمون داشتیم شروع میکردیم، خب پول نداشتیم. با 1001 تدبیر چیکار کنیم؟ رفتیم از یه جایی به اسم پارک نو فناوری خلیج فارس 20 میلیون تومان وام گرفتیم و این 20 میلیون تومان شد سرمایه اولیه شرکت ما. شما هر شخص یا مجموعه موفقی رو که میبینید قطع یقین فراز و نشیب‌های متفاوتی رو پشت سر گذاشته و ده‌ها و ده‌ها بار زمین خورده. ما هم همین اتفاقات برامون افتاد و مبرا نبودیم از این موضوعات. شرکتی که سال 88 با 20 میلیون تومان سرمایه شروع کرد تا سال 95 تونست به بالغ بر 300 هزار دستگاه فروش برسه و چند ده میلیارد تومان ارزش‌گذاری رسمی بشه. زمینه‌های دانش بنیان، فیلدهای دانش بنیان، حوزه‌هایی هستن که ارزش افزوده خیلی زیادی رو میتونن تولید بکنن. و بنده دعوت میکنم از همه افرادی که به دنبال یک سرمایه‌گذاری امن هستن، وارد سرمایه‌گذاری تو حوزه استارتاپ‌ها و کسب و کارهای دانش بنیان بشن. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم به خاطر حمایت از یک کالا از ورود کالاهای مشابهش جلوگیری بشه. این وظیفه من تولید کننده است که بتونم کالایی در خور مصرف کنندم تولید بکنم، بتونم از طریق استراتژی های متفاوت قیمتم رو متناسب با قیمت کالاهای مشابه توی حالت بالانس نگه دارم.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیاد.
پاراگراف
کادر دوم.
اولین حقوق تولید کننده ها که اتفاقا حکومت باید فراهم کنه امنیت اقتصادی، یعنی پلیس و دادگاه های مقتدر و کارآمد امنیت مال و جان همه رو تضمین کنن تا دزدی و زورگیری و گردن کروفی در بازار پیش نیاد و اگه هم مال کسی رو بردن بتونه با مراجعه به شوراهای حل اختلاف یا پاسگاه و دادگاه خیلی راحت و سریع حقشو بگیره و قانون دوزها و کلاهبردارا و بدحسابا رو اونقدر سریع و قاطع و دقیق مجازات کنه که هیچ کس به فکر خلاف نیفته. گر یک اقتصاد امن، حقوق فعالان اقتصادی و نحوه استیفاش کاملا روشن و سهله. مثلا اگه کسی کلاهشون رو برداره یا فروشنده جنس تقلبی بهشون بفروشه یا مستاجری مورد اجاره رو به موقع تخلیه نکنه یا چک مشتری پاس نشه، برای همه معلومه کجا و چطور مراجعه کنن تا سریع و راحت حقشون رو بگیرن. لازمه این وضعیت تجهیز پاسگاه‌ها و دادگاه‌ها به بهترین نرم افزار و سخت افزار و نیروی انسانی درجه یکه. این در حالیه که اگر امنیت اقتصادی برقرار بشه، کارآفرینان به میدون میان و با پول خودشون هم بیمارستان میسازن، هم نیروگاه، هم راه و هم راه.
ایام خطر یا وضعیت قرمز نیست. لازم نیست به پناهگاه برید، فقط کافیه صدای رادیو جوان رو با اپ ایران صدا گوش کنید. با اپ ایران صدا رادیوی شما در جیب شما. لطفاً پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو جوان با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 در میان بگذارید. شنیده میشوید رادیو جوان موج FM ردیف 88 مگاهرتز.
جوان جوان شبکه جوان شبکه جوان.
کادر سوم.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده. هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق از پاراگراف شروع میکنیم. پاراگراف
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث امروز ما موضوع سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه هستش. سرمایه گذاری معمولا به دو نوع مرسوم هست، به روش مستقیم و به روش غیر مستقیم. معمولا هر سرمایه گذاری که میخواد اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه بکنه باید قبلش اطلاعات کافی راجع به نحوه سرمایه گذاری خودش داشته باشه. هر فرد باید بر اساس معیارهایی مثل سطح دانش مالی، هدف از سرمایه گذاری، میزان آشنایی با نحوه حضور در بازار سرمایه، زمانی که میتونه اختصاص بده برای بحث تحلیل و ارزیابی انواع اوراق بهاداری که موجود هست، بر اساس این معیارها اقدام به سرمایه گذاری و انتخاب روش ورود به بازار سرمایه انجام بدم. در روش سرمایه گذاری مستقیم بحث داشتن سواد و تجربه کافی و همچنین زمان لازمی که لازم هست شخص اختصاص بده برای تحلیل انواع اوراق بهادار اهمیت دوچندانی پیدا میکنه. معمولا شخص با بررسی همه جوانب میتونه با مراجعه به یک شرکت کارگزاری اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه و با انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری انجام بده. در این حالت شخص سرمایه گذار باید حتما در نظر داشته باشه که تمامی دارایی های خودش رو، تمامی وجوهی که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته، به سرمایه گذاری در صرفا یک نوع ورقه بهادار یا یک صنعت خاص اختصاص نده و اینها رو در قالب پورتفوی متنوعی از انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری کنه تا ریسک سرمایه گذاریش رو کاهش بده. در این حالت شخص سرمایه گذار به یک شرکت کارگزاری مراجعه میکنه که میتونه این مراجعه به صورت حضوری باشه و یا حتی به صورت اینترنتی و یا به صورت تلفنی درخواست خرید و فروش اوراق بهادار رو به شرکت کارگزاری ارائه بده. بعد از مراجعه شخص به یک شرکت کارگزاری و پر کردن فرم درخواست انجام معامله، معامله در صورتی که مطابق با شرایط لازم باشه انجام میشه و اوراق بهادار به نامش منتقل میشه و سرمایه گذاری مستقیم توسط شخص انجام میشه. حالت دوم سرمایه گذاری روش غیر مستقیم هست. در این روش که بیشتر برای افرادی هست که دانش و اطلاعات لازم رو ندارن و یا حتی ممکنه فرصت کافی برای اختصاص زمانی که برای تحلیل اوراق بهادار لازم هست رو نداشته باشن، برای این گونه افراد توصیه میشه. این اشخاص میتونن سرمایه گذاری غیر مستقیم خودشون رو با مراجعه به صندوق‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در این صندوق‌ها یا از طریق مراجعه به شرکت‌های سبدگردانی که قراردادهای سبد اختصاصی رو با مشتریان خودشون منعقد میکنن انجام بدن. شرکت های سبدگردان نهادهای مالی هستند که مجوز فعالیت خودشون رو از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ میکنن و تحت نظارت اون سازمان هستند. به سرمایه گذارا اکیداً توصیه میشه که در زمانی که میخوان از خدمات واسطه های بازار سرمایه از قبیل شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان یا حتی صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنن، حتما با مراجعه به سایت سازمان از داشتن مجوز معتبر توسط شخص اطمینان حاصل کنن.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن می‌گیریم.
پاراگراف.
کادر آخر پایان. نویسنده اکرم زمانی، گزارشگر شیما شیرازی، صدابردار علیرضا بخشی، گوینده و مجری محمد رضا قلمبر. خدافظ.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 12:15 است. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دال باشید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما دوستان خوب و شنوندگان نازنین شبکه رادیویی جوان. با برنامه دال در خدمت شما هستیم. من لاله اکبری هستم در خدمت شما امروز در برنامه دال و از شما دعوت میکنم که دقایق پیش رو رو با ما همراه باشید. اگر در حوزه صنعت فولاد فعالیت میکنید، مطالعه میکنید، تحقیق میکنید، اطلاعات بیشتر میخواید کسب بکنید، خواهش میکنم که با برنامه امروز دال همراه باشید. اگر جوانی هستید که در حوزه کسب و کار به نوعی با صنعت فولاد سر و کار دارید، برنامه امروز دال رو بشنوید. راه‌های ارتباطی رو عرض کنم که میتونید با 2240000-2265-2321 در تماس باشید و یا 30881 سامانه پیام کوتاه. شما دوستان خوب من میدونید که صنعت فولاد یکی از استراتژیک ترین صنایع کشور ما و یکی از بنیانهای اقتصاد ایرانه. بیش از 600 صنعت دیگه به عنوان صنایع پایین دستی از محصولات صنعت فولاد استفاده میکنن. وجود معادن فراوان سنگ آهن صنعت فولاد رو به صنعتی سودآور برای ایران تبدیل کرده، اما یکی از مشکلات جدی این صنعت تضاد و تعارض منافع پیش آمده بین بهره برداران معادن سنگ آهن و کارخانجات تولید فولاده. بهره برداران معادن دوست دارن قیمت سنگ معدن بالا بره تا سود بیشتری کسب بکنن، اما کارخانه های فولاد دوست دارن سنگ معدن رو به قیمتی پایین تر بخرن تا قیمت تمام شده محصولاتشون کمتر بشه. از طرفی بهره برداران معادن مایلن تا بخشی از سنگ معدن خودشون رو به خارج از کشور صادر بکنن، اما شرکت های فولادی با صادرات صنعت سنگ معدن یه جورایی مخالفن. چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دال. یه جورایی در برنامه دال ما سعی میکنیم که اختلاف بین دستگاه‌ها و نهادها رو بررسی بکنیم، نمایندگانی از هر دو گروه دعوت بکنیم روی خط تلفنی ما و بیان و صحبتاشون رو مطرح کنن، چون اگر این اختلاف‌ها حل بشه اون وقت مردم منافع بیشتری رو خواهند داشت. دعوای میان معدنداران و تولید کنندگان فولاد از زمان اجرای برنامه‌های خصوصی سازی در این صنایع آغاز شد. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی واحدهای فولادسازی و معادن همگی به صورت دولتی تحت مدیریت شرکت ملی فولاد ایران اداره می شدن. اما در فرایند خصوصی سازی مالکیت معادن سنگ آهن که تأمین کننده خوراک فولادسازان بودند، از مالکیت کارخانجات فولادی جدا شد تا تضاد منافع سهامداری این دو گروه موجب کشمکش برای تعیین قیمت در ابتدای هر سال باشه. برای هر کدوم از این گروه ها سعی می کردن که به منافع خودشون توجه کنن، تا جایی که گاهی اوقات معادن برای رسیدن به نتیجه مورد نظرشون با قطع یا کاهش ارسال سنگ آهن واحدهای فولادی رو تحت فشار قرار می دادن. امسال هم تعیین قیمت و ضرایب محصولات زنجیره فولاد به چالش اساسی فراوری تولید کنندگان سنگ آهن و فولادسازان تبدیل شده و با وجود برگزاری جلسات متعدد در این زمینه بین دو طرف تا به حال نتیجه‌ای به دست نیامده. در نهایت و با دخالت مستقیم معاونت معدنی وزارت صمت قرار شده تا نظر کارشناسی وزارتخانه در این زمینه تعیین بشه. حالا ما مهمانان عزیزی داریم که تا چند لحظه دیگر میان روی خط و نظراتشون رو راجع به این موضوع با شما در میون میگذارن. در دال امروز به همین موضوع میپردازیم. صنعت فولاد. خب دوتان از مهمانان گرانقدرمون روی خط تلفنی ما هستند، آقای مهندس امیر حسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران و آقای مهندس سعید اسکرزاده دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران، که من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. آقای مهندس کاوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و جناب آقای اسکرزاده در خدمتتون هستم.
بزرگوارین قربان. آقای اسکرزاده سلام و درود فراوان بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و دوست ارجمندم جناب آقای کاوه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. خب بزرگواران، من فقط نکته رو عرض بکنم که دوست دارم در این دقایقی که حال خیلی هم فرصتش زیاد نیست بتونیم به سوالاتمون پاسخهای کلیدی و البته مختصر و مفید بفرمایید و اشاره کنید. من این سوال رو مطرح میکنم، به گمانم که آقای مهندس کاوه بهتر در جریان باشن، ولی حالا هر دو بزرگوار نظرشون رو بفرمایید. افزایش یا کاهش قیمت سنگ معدن روی قیمت بازار چه تأثیر خواهد داشت جناب مهندس کاوه؟
بله، خب ببینید، ما همه یه تولید کنندگان زنجیره فولاد به دنبال این هستیم که مواد اولیه‌مون رو از صنعت بالادستی خودمون با قیمت متعادل تر و عادلانه تری دریافت کنیم، بتونیم تبدیل بکنیم به صنعت بعدی تحویل بدیم. لذا ما هر چی بتونیم مبادا اولیه خودمون رو ارزون تر بخریم به نفعمونه. این نفع و منفعت خب مسلما در طول زنجیره یک تعارض و تضاد منافعی رو پیش میاره که همین موضوعی که شما در مقدمه گزارشتون به درستی بهش اشاره کردین رو این وضعیت رو به دنبال داشته. بحث این هست که ما میبایستی که کمک بکنیم به جای اینکه مواد اولیه ارزان‌تر را دنبالش باشیم، مواد اولیه با قیمت عادلانه و مستمر را دنبالش باشیم. ما بیشتر دنبال این هستیم که نمیخوایم یک مرحله مواد اولیه را ارزان بخریم فردا بیایم بگیم خب ادامه داشته باشه، میگم نه دیگه، به علت اینکه بیش از حد ارزان بود، مثلا فلان معدن تعطیل شد یا فلان تولید کننده فولاد تعطیل شد. بحثی که میباید دنبال بکنیم بیشتر اینه، بحث تعیین نسبت‌های قیمتی زنجیره فولاد و نحوه تامین مواد اولیه واحدهای خصوصا بزرگ فولادی. الان حدود 2 سال هست که میتونیم بگیم هفتگی و ماهانه برگزار شده جلساتش و متاسفانه اون
نتیجه نداده،
منجر به نتیجه بشه که رضایت همه زنجیره در بر داشته باشه، متاسفانه هنوز به این وضعیت نرسید.
بله آقای مهندس عسکرزاده، شما بفهمید که معدنداران و تولید کنندگان سنگ آهن چه قیمتی رو مناسب و منصفانه میدونن برای محصولاتشون؟
اشاره خوبی کردن آقای کاوه به بحث. ببینید آقای کاوه در انتهای زنجیره قرار دارن، یعنی بعد از این که تولید ورق میخواد تبدیل به لوله و پروفیل بشه و ما تقریبا در ابتدا
هستیم. بله مواد اولیه و
خیلی خلاصه به اندازه 2 جمله بگم، یک زنجیره‌ای وجود داره از سنگاهنی که از به اصطلاح معدن سنگاهن در میاد تا میرسه به حضور شما شاید که مواد اولیه مورد نیاز لوله پروفیل که قاعدتاً دیگه فرایند نورد. ما در دو طرف تولید شمش یک عدم رعایت عدالت داریم. این اصل اختلاف ما با مجموعه تولید کنندگان فولاد مشخصا تولید کنندگان شمشه. ببینید ما معتقد نیستیم که افزایش قیمت‌های پایین دست و بالا دست تأثیر مستقیمی بر مصرف کننده خواهد داشت. ما در حضور شما اشاره که قبل از شمش تمام محصولات میانی بر اساس درصدی از قیمت شمش تعیین میشه. در جایی که در بحث نورد هم من اینجا یه دفاعی هم از همکاران نوردکارمون بکنیم، در زمانی که مثلا فرض کنید که شمش بوده 5,000 تومان، نوردکار که محصولشو میفروخته مثلا 6,000 تومان، وقتی 8,000 تومان هم شده فروخته 9,000 تومان، الان که 9 خورده هم هست میفروشه 10 خورده. یعنی اونا اتفاقا بسیار اقتصادی و درست کار کردن. از این برزد زنجیره هم همین اشکال رو میبینیم.
بله
عذرخواهی میکنم. ما فقط در وسط زنجیره یه مجموعه ای داریم که این مجموعه جنس رو، یعنی ماده اولیهش رو میخواد به حدود نصف قیمت جهانی بخره و به حدود مثلا فصل 20% بالای قیمت جهانی عرضه کنه به مرحله بعدی. این کل زنجیره رو غیر عادلانه میکنه و اصلا غیر ممکن میکنه. هیچ تأثیری تقسیم سود زنجیره تا شمش به شمش و صنایع بالادستش بر محصول تمام شده نباید بذاره. ما همه حرفمون 2 جمله است، میگیم اگر که قرار است از ما تنگ آهن کنسانتره و گندله ارزان قیمت خرید بشه، بایستی این ارزانی رو مردم حس کنن، یعنی به همون نسبت شمش هم به قیمت پایین تر از قیمت جهانی عرضه بشه،
لوله و پروفیل و بقیه هم... و اون زنجیره پایانی هم باز قیمت های کام
همه آقای کاوه هم ماده اولیهشون ارزون بگیرن، حتما اون هم لوله پروفیلش ارزون
خروجیش هم و محصولاتشون هم ارزون باشه.
بله.
خب حالا یه نکته
شما اینو تغییر دادید مثلا فرض کنید روی مثلا فرض کنید الان ما روی شمش کدال داریم بحث میکنیم که 5,055 تومان هست، درصدی از این رو میخوایم بگیریم، این درصد اولا با قیمت جهانی بسیار اختلاف داره، درصدی 5,055 تومان چه درصدی از شمش رو عرضه میکنید توی بورس؟ حدود 10%. 90% دیگرش رو توی بازار میبینیم 9,500 تومان. این منطقا درست نیست.
یعنی یه تظلمی سو بخش معدن های کاوه اشاره خیلی خوبی کردن. اگر که ما این کار انجام بدیم امکان داره بعضی از معادن ما تعطیل بشن، بعضی از معادنی هم که تعطیل نمیشن علتش اینه که در مرحله برداشتن هزینه هاشون رو کردن در اکتشاف و در به اصطلاح مراحل استخراج
این چاره ای ندارن، باید بایستن
ادامه میدن. وقتی این اتفاق بیفته نه اونا توسعه میدن توی اکتشاف و اینا کار میکنن، نه معادن کوچیک میتونن برداری کنن. یک توازنی اگر برقرار بشه فکر میکنم همه مشکل حل میشه.
خب حالا یه سوال، شما به صنایع پایین دستی فولاد اشاره کردین، فکر میکنم که این سوال رو آقای مهندس کاوه میتونن پاسخ بدن. آقای مهندس کاوه، صنایع پایین دستی فولاد چه خواسته ای دارن در زمینه نحوه تعیین قیمت، ضرایب محصولات زنجیره فولاد، اونو چی میگن؟
ببینین، ما این رو نمیتونیم مد نظر نداشته باشیم افزایش یا کاهش ضریب قیمت گذاری محصولات میانی زنجیره فولاد قطعا ارتقاب قیمت یا آرامش قیمت رو به سایر حلقه‌های پایین دستی فولاد وارد میکنه. این یه چیزی هست که متاسفانه به ثانیه ما میبینیم، همینجور که قیمت بالا پایین شدن قیمت دلار لحظه ای ما رو با تنش قیمتی روبرو میکنه، این ضرائب قیمتی هم متاسفانه این کار رو میکنیم. علتش رو میبایستی ببینیم چیه. ببینیم ما در صنایع پایین دستی به علت اینکه قیمت گذاری محصولات برق فولادی یا شمش در بورس کالا معادل قیمت جهانی هست و معادل ارز صنا که تقریبا معادل بازار آزاد هست، متاسفانه به ما یاد دادن که در برابر قیمت‌های جهانی که قیمت‌های بی ربطی هم هست نسبت به قیمت‌های داخلی سکوت کنیم.
یعنی قیمت داخلی پایین‌تر از قیمت جهانی؟
نه، بالاتره. الان متاسفانه قیمت‌هایی که در بورس کالا داره قیمت گذاری میشه فولاد، قیمت‌هاش از قیمت‌های جهانی بالاتره. حالا ما یه حلقه میانی قدرتمند داریم، کسایی که تولید کنند این شمش هستن یا مثلا برقهای فولادی هستن. این حلقه قدرتمند میخوان مواد اولیه‌شون را به قیمت پایین تر از قیمت جهانی خریداری کنن و اونها ما را تهدید میکنن که اگر ضرایب ما افزایشی بشه قطعا قیمت‌های شما هم افزایشی میشه، که ما بیایم که کمک بکنیم که ضرایب افزایش پیدا نکنه. اما اینجا میبایستی قوه ناظر کنترلی قدی باشه که بیاد نگاه بکنه ببینه آیا مثلا اگر ضریب آهن اسفنجی نسبت به شمش از 50 بشه 55 یا 60، آیا مثلا کسی که شمش تولید میکنه میبایستی 10% ضریب بذاره رو قیمتش، یا اینکه اگر قیمت کنسانتره و قیمت گنداله ضریبش مثلا از 16 بشه 24، اون تولید کننده شمش یا برق میبایسته اجازه داشته باشه بلافاصله همین 2% تا 5% رو روی قیمتش بذاره یا نه. چیزی که ما الان میبینیم این هست که یک طرف قیمت گذاری در بورس کالا خیلی راحت بدون سقف، بدون ضریب، معادل قیمت جهانی، معادل سازی با قیمت ارز در بازار آزاد داره به مصرف کننده نهایی و صنایع تکمیلی فروخته میشه. هیچ کسی هم هیچی نمیگه، همه تا میام صحبت کنیم. یه آقای ماده هیچ دهیه توسعه ابزارهای نوین مالی هست که میگه چیزایی که در بورس کالا عرضه میشه از قیمت گذاری نباید شامل قیمت گذاری باشه، میگه شامل ماده هیچ ده میشه. اما این طرف ها این دستشون اونها دارن یه فشاری به معادن میارن که سر 2% و 3% الان بحثه. ما الان یک مرحله میبینیم که قیمت ورق فولادی یا قیمت شمش مثلا توی معامله 35% 40% میره بالا تو بورس کالا، هیچ کسی اعتراض نمیکنه. اما الان میبینیم که حدود 4 سال سر این که 16% ضریب فلفل کنسانتره به گنداله 2% افزایش پیدا کنه،
بحث سرش بحث. بله خب خیلی متشکرم آقای مهندس. من چون یه مهمان عزیز دیگر رو هم روی خط خواهم داشت و دوست دارم که صحبت‌های ایشون رو هم بشنوم، فقط از آقای مهندس اسکرزاده فقط در حد یکی دو جمله بفرمایید که پیشنهاد شما برای اصلاح این موضوع چیه آقای مهندس اسکرزاده؟
ببینید، پیشنهاد من بحث کارشناسی است. من فکر می‌کنم که بحث‌های خصوصاً استفاده از لابی قدرت یا رسانه و اینها کار رو خوب پیش نمیبره. ما
خیلی روشن خدمت شما عرض بکنم، اگر که عدد ما در